موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در مطالعه و بررسی کلام خدا به فصل 20 از انجیل لوقا و به آیات پایانی این فصل می پردازیم. چه بسا مهمتر از خود فصل، ترتیب زمان رویدادها اهمیت داشته باشه. اکنون ساعتهای آخر روز چهارشنبه آخرین هفته زندگی خداوندمون در این دنیاست. او جمعه مصلوب میشه و صبح یک شنبه از مردگان قیام میکنه. اما امروز چهارشنبه است. مسیح دوشنبه وارد شهر اورشلیم میشه و انبوه جمعیت با بانگ هوشیانا از او استقبال میکنن. مسیح کل روز چهارشنبه رو در محوطه معبد سپری میکنه، به جمعیت انبوهی تعلیم میده و با رهبران مذهبی یهود رو در رو میشه. در این روز آن رهبران هر کاری میتونن انجام میدن تا مسیح رو در چشم مردم بی‌اعتبار بکنن. فریسیان هر دری رو میکوبن تا مسیح رو بی‌اعتبار بکنن. هیرودیان هر دری رو میکوبن تا مسیح رو بی‌اعتبار بکنن. صدوقیان هر دری رو میکوبن تا مسیح رو بی‌اعتبار بکنن. اما همگی ناکام میمونن. همگی سرفکنده میشن. همگی با حکمت و شفافیت و قدرت پاسخ خداوندمون روبرو میشن. لوقا در آیه 40 میگوید بعد از آن هیچ کس جرأت آن نداشت که از وی سوالی کند. اکنون نوبت مسیح است که از اونها سوال بکنه. آیه 41 پس به ایشان گفت چگونه میگویند که مسیح پسر داوود است و خود داوود در کتاب مزامیر میگوید خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنان تو را پاینداز تو سازم. پس چون داوود او را خداوند میخواند چگونه پسر او میباشد؟ اگه بخوام برای این موعظه نامی انتخاب بکنم، اون رو پسر داوود و خداوند داوود نام میگذارم. این نام به خودی خودش تعجب انگیزه. در خاورمیانه هیچ پدری در هیچ شرایطی پسر خودش رو خداوند نمینامه، چون رسم اینه که پسر پدر رو عزت و احترام بگذاره. با این حال پسر داوود خداوند داوود نیز می باشه. از روزی که خداوند عیسی مسیح به این کره خاکی اومد تا امروز درباره ذات و سرشت او همواره بحث و گفتگو وجود داشته و این بحث و گفتگو در سراسر تاریخ بشر ادامه خواهد داشت. بحث همواره بر سر اینه که آیا عیسی خداست؟ آیا او خداست یا فقط یک انسانه؟ باور عمومی مردم دنیا اینه که عیسی انسانی است که زندگی کرد و از این دنیا رفت. او شخصی است والامنش، خردمند، دانا، سرسپرده، پایبند به مذهب، رحیم، بخشنده، فداکار، خیرخواه و هر صفت دیگری که به نظرتون برازنده اوست، اما او فقط یک انسانه. البته که این طرز فکر با برنامه‌ریزی شیطان سازگاره، چون اگه عیسی فقط یک انسان باشه نمیتونه خدا باشه. در نتیجه او نجات دهنده نیست و کتاب مقدس حقیقت نداره و مسیحیت یک مذهب کاذب و اصالتی نداره. از سوی دیگه اگر عیسی خداست، پس او حاکم مطلقه، او قادر مطلقه و کتاب مقدس حقیقت داره و مسیحیت آیینی اصیل و واقعی است. موضوع مهم و حیاتی همینه. مدتی قبل نامه تبلیغاتی به دستم رسید به این عنوان: جماعت کریستا دلفین از شما دعوت میکنی یک شنبه ساعت 7 بعد از ظهر در جلسه مطالعه کتاب مقدس با موضوع عیسی خدا نیست مهمان ما باشید. بله، جلسه مطالعه کتاب مقدس با موضوع عیسی خدا نیست به دعوت بدعت به نام کریستا دلفین. این نام در زبان یونانی به معنای دوستداران مسیح است. فقط این بدعت ناجور و عجیب و غریب کریستا دلفین جزو کسانی نیستند که الوهیت عیسی مسیح را قبول ندارند. یهودیان، مسلمانها، هندوها، بوداییها، مرمونها، شاهدان یهوه، فرقه معروف به علم مسیحی و کلیسای ساینتولوژی و غیره و غیره، هیچ یک خداوندی و الوهیت مسیح رو قبول ندارن. نمیتونید مسیحیت و حقیقت اون رو قبول داشته باشید ولی الوهیت عیسی مسیح رو انکار بکنید. از نظر دنیا عیسی نمیتونه خدا باشه، چرا که اگه او خداست مسیحیت حقیقت داره. از این رو مذاهب دروغین همیشه شخص عیسی مسیح رو هدف قرار میدن. در میان مرتدانی که خودشون رو به اصطلاح مسیح میدونن، اشتباهات الهیاتی دیگری هم وجود داره. از جمله اعتقاد نداشتن به اینکه نجات فقط با فیض و فقط به وسیله ایمانه. اما جان کلام مسیحیت این است که عیسی خداست. حال هر کسی که خودش رو مسیح میدونه، اگر ذات خداوندی مسیح و الوهیت او رو باور نداشته باشه و نپذیره که او خداست، اصلا مسیحی و ایمان داره به مسیح نیست. در کنار همه این گفته ها این رو هم بگیم که یک جماعتی از مسیحیان مرتد وجود دارند که خودشون رو مسیحیان لیبرال یا آزاداندیش می نامند. این افراد خودشون رو مسیحی می نامند در حالی که انکار می کنند عیسی خداست. مسیحیت این نیست که انکار بکنی عیسی خداست. در سراسر تاریخ و در دوران مسیح و تا امروز یهودیان قبول ندارن عیسی خداست. اونها قبول ندارن عیسی یهوه در کالبد انسانه. آنها قبول ندارن عیسی خدا و شخص دوم تثلیثه. در واقع یهودیان باور نداشتند ماشیه خداست. اعتقاد اونها این بود که ماشیه فقط یک انسانه، یک انسان برجسته، یک انسان قدرتمند، یک انسان بانفوذ، یک انسانی که همه ویژگی‌های انسانیت رو داراست، انسانی که خدا به او نعمت بخشیده تا مظهر کامل یک انسان واقعی باشه و با قدرت خدادادی بتونه دستاوردهای عظیمی داشته باشه، ولی در هر حال او یک انسانه. ماشیه باید انسان باشه. ماشیه باید انسانی باشه که به دنیا میاد، فرمان روای اسرائیل میشه، ملکوت خدا رو برقرار میکنه، همه دشمنان اسرائیل رو سرکوب میکنه، از اورشلیم بر همه ملت‌های جهان سلطنت می‌کنه و وعده‌های خدا به ابراهیم و داوود رو به سرانجام می‌رسونه. یهودیان باور نداشتن ماشیه باید خدا باشه، باید پسر خدا باشه، باید منجی گناهکاران باشه. از نظر اونها ماشیه فقط یک انسانه. این باور مردم بود، چون رهبران مذهبی این رو به مردم تعلیم می دادن. حالا وقتی عیسی ادعا می کنه خداست، بیدرنگ او رو کفگو می نامن. از نظر یهودیان عیسی زشترین و بدترین گناهی رو که حتی تصورش رو هم نمی کردن در دایره نظام مذهبی یهود مرتکب شده بود. این جنون و دیوانگی بود که کسی ادعا بکنه خداست. علاوه بر این، عیسی با شدت فراوان تاخته بود به الهیات اونها، به قدرت اونها، به نفوذ اونها، به موقعیت اونها، به فخر فروشی اونها و حتی به مدیریت اونها در معبد. این تاخت و تاز در ابتدای خدمتش، در سراسر دوران خدمتش و تا پایان خدمتش ادامه داشت. مسیح معبد رو پاکسازی میکنه. فساد و ریاکاری رهبران مذهبی رو برملا میکنه و با همه این کارها آتش ولع اونها رو برای اینکه او رو از سر راه خودشون بردارن شعله ورتر میکنه. در باور یهودیان ماشیه فقط یک انسان بود، نه چیز بیشتری. اما عیسی ادعا میکنه خداست. او با اقتدار به معبد میاد و اونجا رو پاکسازی میکنه. الهیات رهبران مذهبی رو محکوم میکنه. مذهبشون و فخر فروختن به اعمال مذهبی و دینداری اونها رو محکوم میکنه. همه اینها از نظر آن رهبران جرم و جنایتی است که سزاش مرگ می باشه. اکنون در این هفته آخر اونها می خوان با عیسی رو در رو بشن و او رو بی‌اعتبار بکنن که البته ناکام می مونن. سرانجام به گفته آیه 10 دهانشان بسته میشه. حالا نوبت مسیح است. این آخرین باره که او با رهبران مذهبی اسرائیل، با اون اشخاص با نفوذ روبرو میشه. این آخرین باره. این آخرین بحث و گفتگوست. حس میزنید مسیح در چه موردی با اون رهبران گفتگو میکنه؟ احتمالاً فرض شما اینه که اگه این آخرین گفتگوی مسیح با اونهاست، او درباره مهمتر موضوع با اونا سخن خواهد گفت. بله، البته که او مهمترین سوال رو از اونا میپرسه. آیه 41. پس به ایشان گفت چگونه میگویند که مسیح پسر داوود است؟ این پرسشی است جهت تمیز دادن و تشخیص دادن. این پرسشی نافذ و بحث انگیزه که به اصل مطلب و به جان کلام میپردازه. چگونه میگویند که ماشیه پسر داووده؟ انجیل متی و انجیل مرقس به این پرسش مسیح اشاره می کنند و جزئیات بیشتری رو توضیح می دن. این روال معمول در انجیل‌های همدید هست. اگه به توضیح این رویداد در انجیل متی و انجیل مرقس مراجعه بکنیم، جزئیاتی رو می خونیم که موضوع رو برای ما روشن‌تر می کنن. نخستین سوالی که مطرح می شه اینه که چرا مسیح اصلاً این رو می پرسه؟ در این مقطع مگر مسیح نمیدونه اون جماعت به او ایمان ندارن؟ هدفش چیست که دوباره میخواد درباره ذات و شخصیت خودش روشنگری ببخشه؟ منظورش چیست؟ اون رهبران مذهبی در خصومت و دشمنی با مسیح، در تنفر و بیزاری از او و در تلخی و تندخویی با او راسخ و مصمم بودن. اونها آرزوشون مرگ عیسی بود و هر لحظه ولع اونها برای کشتن او بیشتر می شد. حالا چرا مسیح موضوع ذات خودش رو دوباره پیش می کشه؟ انجیل مرقس فصل 12 و آیه 34 این پرسش ما رو پاسخ می ده. مسیح می دونه که عده‌ای از ملکوت خدا دور نیستن. برای نمونه، یکی از همین رهبران مذهبی به نام یوسف رامعی جزو این عده است. بعدها که این شخص مقبره خودش رو در اختیار خداوند قرار میده، با او آشنا میشیم. شاید باعث تعجب باشه ولی این آخرین فرصت بشارت رو مسیح غنیمت میدونه. پس از اون همه تنفر رهبران مذهبی، پس از اون همه علاقه اون جمعیت دمدمی مزاج و بی اراده که به قولی حزب باد بودند، مسیح باز هم آن مبشر دلسوزه. او در همان آخرین گفتگو باز هم گناهکارانی رو که روانه جهنم هستند دعوت میکنه تا او رو به درستی بشناسند، تا از دشمنی آشکار با او و از تردید و دودلی دست بکشند. بله، مسیح با شدیدترین توبیخ ها با اونها روبرو میشه. او اون رهبران رو به خاطر فساد و دروغگویی در نظر همگان شرمنده میکنه. اما مسیح هنوز آنقدر نگران جان و روح انسان هاست که یک بار دیگه حقیقت رو اعلام میکنه. زیرا مسیح که خودش خداست، از مرگ شریران خوشنود نمیشه. او در نجات گناهکاران شادی میکنه. او از هلاکت گناهکاران غمگین میشه. به انجیل لوقا فصل 19 و آیه 41 و زمانی برمیگردیم که مسیح در روز دوشنبه پیروزمندانه وارد اورشلیم میشه. دو روز قبل از اون مسیح به شهر مینگره و برای اون گریه میکنه. او منجی گریانه. از این رو یک بار دیگه اون جماعت را به شنیدن حقیقت درباره خودش فرا میخونه. دوستان عزیز، شناخت حقیقت درباره مسیح امری کاملا ضروری و حیاتی برای نجات و رستگاری است. کسی که باور نداره عیسی خداست به بهشت نخواهد رفت. هیچ کس. واقعا هیچ کس. این شهادت صریح و واضح و شفاف کتاب مقدسه. برای نمونه انجیل یوحنا فصل 5 آیه 37 می‌فرماید: و خود پدر که مرا فرستاد به من شهادت داده است که هرگز آواز او را نشنیده و صورت او را ندیده اید و کلام او را در خود ثابت ندارید، زیرا کسی را که پدر فرستاد شما بدو ایمان نیاوردید. اگه درباره مسیح حقیقت رو باور نداشته باشید، اصلا با خدا رابطه ندارید. به گفته پولس رسول، اگر کسی عیسی مسیح خداوند رو دوست ندارد و ذات او رو باور ندارد، ملعون باد. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 22 می‌فرماید: دروغگو کیست جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند؟ آن دجال است که پدر و پسر را انکار می نماید. کسی که پسر را انکار کند پدر را هم ندارد و کسی که اعتراف به پسر نماید پدر را نیز دارد. شما به شرطی با خدای پدر رابطه خواهید داشت که به حقیقت درباره پسر خدا معترف باشید. بنابراین خداوند عیسی یک بار دیگه بر ذات الهی خودش تأکید و قاطعانه اعلام میکنه او خداست. مسیح حتی خودش رو به کسانی که از او بیزار و رویگردانند معرفی میکنه. الان لازم میدونم به انجیل لوقا فصل 15 و به ماجرای غنی و پربار پسر گم شده برگردیم و به حکایت دو پسر و پدر بی نظیرشون بپردازیم. در این حکایت حتما یادتون میاد که پسر گم شده به خانه بر می گرده. پدرش او رو در آغوش می گیره، با او آشتی می کنه، او رو می بوسه، انگشتر به دستش می کنه، ردایی بر دوش او می اندازه، کفش به پاش می کنه و به مناسبت بازگشت او جشن میگیره. در میانه اون جشن و ضیافت پسر بزرگتر از راه میرسه. آیه 25: اما پسر بزرگ او در مزرعه بود. چون آمده نزدیک به خانه رسید، صدای ساز و رقص را شنید. پس یکی از نوکران خود را طلبیده پرسید: این چیست؟ به وی عرض کرد: برادرت آمده و پدرت گوساله پرواری را ذبح کرده است، زیرا که او را صحیح باز یافت. ولی او خشم نموده نخواست به خانه درآید تا پدرش بیرون آمده و به او التماس نمود. حتما به یاد دارید که برادر بزرگتر نماد چه کسانی است؟ او نماد فریسیان، کاتبان، شریعت گرایان و رهبران مذهبی است. پسر گم شده نماد مطرودان، باجگیران، روسپیان، اراذل و اوباشان و گناهکارانه. این آدمان نزد خدا میان، نزد مسیح میان. خدا به این آدما محبت میکنه. اونها رو میبخشه و اونها رو در آغوش میگیره. حالان که این اقدام مسیح فریسیان شریعت گرا رو که به نیکوکاری و عدالت خودشون میبالن خشمگین میکنه. این برادر بزرگتر تصویری از فریسیانه. اما واکنش پدر چیه؟ پدر از پسر بزرگتر تمنا میکنه. آیه 29: اما او در جواب پدر خود گفت: اینک سالهاست که من خدمت تو کرده ام و هرگز از حکم تو تجاوز نورزیده و هرگز بزغالهی به من ندادی تا با دوستان خودم شادی کنم. لیکن چون این پسرت آمد که دولت تو را با فاحشات تلف کرده است، برای او گوساله پرواری را ذبح کردی. او وی را گفت: ای فرزند، تو همیشه با من هستی و آنچه از آن من است مال توست. من همیشه همه چیز به تو دادم. حالا در انجیل لوقا فصل 20 مسیح با برادر بزرگتر رو در رو میشه. او دوباره با فریسیان، کاتبان، رهبران مذهبی رو در رو میشه که بارها و بارها شکایت کردند که عیسی پذیرای گناهکاران و اسرافگرانه. مسیح در اینجا یک بار دیگه اون رهبران مذهبی رو دعوت میکنه که به ذات و شخصیت او فکر بکنن و از برکتهایی که او حاضره به یک ریاکار توبه کرده عطا بکنه بهره‌مند بشن. از این رو خداوند این سؤال بجا رو از اونها میپرسه: الان باید توجه شما رو به انجیل متی فصل 22 و آیه 41 جلب بکنم. گفتگوی اونها از اینجا شروع میشه. متی و مرقس و لوقا هر سه این رویداد رو ثبت کردن و هر یک از اونها به جزئیاتی از این ماجرا اشاره میکنن. در انجیل متی فصل 22 آیه 41 ابتدا مسیح از اونها میپرسه: درباره مسیح چه گمان میبرید؟ او پسر کیست؟ بدو گفتند: پسر داوود. آنها فقط یک کلام به زبون میارند و مسیح نیز دقیقاً از اونا انتظار داره همین رو بگن. درباره مسیح چه گمان میبرید؟ دیدگاه شما به ماشیه چیست؟ الان وقتشه درباره ذات ماشیه حرف بزنیم. الان وقتشه درباره سرشت و ماهیت ماشیه حرف بزنیم. او پسر کیست؟ ماشیه چه ذات و سرشتی داره؟ اونها بیدرنگ به رسم معمول پاسخی میدن که پاسخ هر یهودی است: پسر داوود. سپس در انجیل لوقا مسیح از اونها میپرسه: چگونه میگویند که مسیح پسر داوود است؟ چطور به این نتیجه رسیدید؟ مسیح در مورد پاسخ معمول و همیشگی اونها سوال میکنه. یهودیان باور داشتند ماشیه فقط یک انسانه، اما بهترین انسان، والامنشترین انسان، نعمت یافته ترین و مبارک ترین انسان که همانا پسر داووده. اینجا من دوباره به شما یادآوری میکنم که پرسش اساسی که شالوده و زیربنای مسیحیت، پرسش درباره ذات عیسی مسیح است. اگر او فقط یک انسانه، پس کتاب مقدس دروغ میگه و عیسی خدا نیست و اصلا مسیحیت رو به دست فراموشی بسپارید. اون جماعت مذهبی معتقد بودن که ماشیه صرفت یک انسانه. اکنون با این پرسش بسیار مستقیم و بسیار بجا و بسیار اساسی و مهم روبرو هستند. من این پرسش رو پرسشی جهت تمیز دادن و تشخیص دادن نام میگذارم، چون این پرسش دقیقاً مشخص میکنه یه نفر از نظر روحانی در چه وضعیتی قرار داره. اما پاسخ این پرسش پاسخی نابسنده است. اونها در پاسخ میگن پسر داوود. آیا این پاسخ درسته؟ بله درسته. کتاب دوم سموئیل فصل 7 از آیه 12 تا 14 به روشنی نبوت میکنه که ماشیه از نسل داوود میاد. در مزمور 89 5 تا 6 بار به این نکته اشاره میشه. ماشیه از ذریت داوود میاد. در کتابای آموس فصل 9 آیه 11 و میکا فصل 5 آیه 2 به این مهم اشاره میشه. مسیح موعود از نسل داووده. یهودیان زمانه عیسی این نبوت رو باور داشتن. این نبوت بسیار واضح و روشن در عهد عتیق و همه یهودیان این رو باور داشتن. برای نمونه انجیل متی فصل 9 آیه 27 می‌فرماید چون عیسی از آن مکان می‌رفت دو کور فریاد کنان در عقب او افتاده گفتند پسر داوود بر ما ترحم کن. نه فقط ماشیه می‌بایست پسر داوود باشه که همه این رو می‌دونستند، در واقع عیسی نیز پسر داوود بود. عیسی از نسل داوود بود و از قرار معلوم مردم علاوه بر این که آگاه بودند که ماشیه پسر داووده، این رو هم میدونستند که عیسی پسر داووده، یعنی از نسل داووده. در واقع در انجیل متی فصل 12 آیه 23 همه این رو اعلام میکنن. پس از آنکه عیسی مرد دیوزده کور و لال رو شفا میده، تمام آن گروه در حیرت افتاده گفتند آیا این شخص پسر داوود نیست؟ این دوباره نشون میده که اونا درک میکنن ماشیه باید پسر داوود باشه. انجیل متی فصل 15 آیه 22 میفرماید زن کنعانی از آن حدود بیرون آمده فریاد کنان وی را گفت خداوندا پسر داوود بر من رحم کن زیرا دختر من سخت دیوانه است. متی فصل 20 آیه 30 و هنگامی که از اریا بیرون می رفتند گروهی بسیاری از عقب او می آمدند که ناگاه دو مرد کور کنار راه نشسته چون شنیدند که عیسی در گذر است فریاد کرده گفتند خداوندا پسر داوودا بر ما ترحم کن. زمانی که عیسی وارد اورشلیم میشه انجیل متی فصل 21 آیه 9 از زبان جمعیت میفرماید هوشیانا پسر داوودا. پس همه این رو درک میکردن. انجیل لوقا فصل 18 آیه 38 تا 39 به این رویداد اریا و مردان نابینا اشاره میکنه. ای پسر داوود بر من ترحم فرما. بله مسیح موعود از نسل و تبار داووده. نسب نامه های ثبت شده در انجیل متی فصل 1 اعلام می کنند مسیح از نسل داووده. نسب نامه های ثبت شده در انجیل لوقا فصل 3 اعلام می کنند مسیح از نسل داووده. پدرش یوسف از خاندان داووده. مادرش مریم از خاندان داووده. عیسی از طرف مادرش و از طرف پدرش به داوود میرسه. با اینکه یوسف پدر همخون عیسی نبود، اما از نظر حقوقی پدرش به حساب میومد. در هر صورت عیسی پسر داووده. در ضمن اگر عیسی پسر داوود نبود، کاتبان و فریسیان و صدوقیان که سابقه نسب نامه ها رو دقیق در دست داشتن، مدام این رو بروی عیسی می آوردن که تو پسر داوود نیستی. حالان که در سال 70 میلادی در اون بزرگترین شکست یهودیان، همه این نسبنامه های یهودیان از بین میره. در همه اون نسبنامه ها اصل و نسب و تبار و خاندان و دودمان یهودیان ثبت بود و همه به اون اطلاعات دسترسی داشتن. اگه عیسی پسر داوود نبود، اونا با مراجعه به نسبنامه های موجود در معبد بیدرنگ متوجه می شدن و در لحظه او رو بی‌اعتبار می کردن. کاتبان اون نسبنامه ها رو با دقت و وسواس زیاد حفظ و نگهداری می کردن. نام هر یهودی دقیقاً در طایفه خودش و در خاندان و خانواده خودش ثبت بود و هر کسی از میراث خودش با خبر بود تا در ملکوت پرجلال آینده حق به حقدار برسه. همه چیز به راحتی قابل بررسی بود. از این نظر مطمئنم اونا می دونستند عیسی پسر داووده. اونا به درستی پاسخ می دن، اما پاسخشون بسنده نیست. البته پاسخ اونا اشتباه نیست، اما کامل هم نیست. در واقع وقتی مردم عیسی رو پسر داوود می نامند، رهبران مذهبی چندان خوشحال نمی شن، چون می دونن که مردم صرفاً در اشاره به اصل و نسب و تبار عیسی او رو پسر داوود نمی خونن، بلکه او رو در مقام ماشیه پسر داوود می نامند. برای همین رهبران مذهبی دلخور بودند. ده‌ها هزار آدم وجود داشتند که از خاندان داوود بودند. مشکلی نبود که عیسی هم یه نفر از خاندان داوود باشه، اما قطعاً نباید آن یگان پسر داوود باشه که صاحب لقب ماشیه است. بله، عیسی از دودمان و تبار داوود بود، ولی فقط این تاییدیه کافی نبود. ما از پرسش جهت تمیز دادن و تشخیص دادن به پاسخ نابسنده رسیدیم و حالا به واقعیت روحانی میپردازیم که واقعیت شگفت انگیزیه و در آیه 42 حقایق فراوانی رو به ما نشون میده. پرسش اینه: چگونه میگویند که مسیح پسر داوود است؟ چگونه این را میگویند؟ در حالی که خود داوود در کتاب مزامیر میگوید خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنان تو را پاینداز تو سازم. پس چون داوود او را خداوند میخواند، چگونه پسر او میباشد؟ عجب گفته شگفت انگیزی. الان برای شما توضیح میدم که عیسی در اینجا چه برهانی رو مطرح میکنه. چرا ماشیه را فقط پسر داوود می نامید، در حالی که خود داوود در مزمور 110 آیه 1 می گوید یهوه به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو سازم؟ مسیح این آیه را از مزمور 110 نقل قول می کنه. پایه استدلال خداوندمون اینه: همه می دونند مزمور 110 مزمور مسیحایی است. همه یهودیان این رو می دونستن. هر یهودی می دونست تفسیر مزمور 110 به آمدن ماشیه اشاره داره. ماشیه موعود کسی است که در دست راست خدا خواهد نشست، صاحب قدرت و اقتدار خواهد بود و کل دشمنان اسرائیل و دشمنان خدا رو پاینداز خودش خواهد ساخت. او قهرمان فاتح و مظفر است. او یادآور مزمور 2 می باشه. این تفسیر یهودیان از مزمور 110 بود. همه یهودیان در سراسر جهان می دونستند این مزمور مزموری مسیحایی است. وقتی ماشیه میاد، در دست راست خدا خواهد بود. او صاحب قدرت و اقتدار خواهد بود. او همه دشمنان خدا، یعنی دشمنان اسرائیل رو شکست میده و اونها رو زیر پای خودش میاندازه. اینجا لازمه کمی در مورد پاینداز توضیح بدم. قرار گرفتن زیر پای یک پادشاه یا یک حاکم اتفاق جالبی نبود، چون در اصل نماد کشته شدن بود. در کتاب یوشع فصل 10 5 پادشاه رو به حضور یوشع میارن. آیه 24: و چون ملوک را نزد یوشع بیرون آوردند، یوشع تمامی مردان اسرائیل را خواند و به سرداران مردان جنگی که همراه وی می‌رفتند گفت: نزدیک بیایید و پاهای خود را بر گردن این ملوک بگذارید. آیه 26: و بعد از آن یوشع ایشان را زد و کشت و بر 5 دار کشید. همه می‌دونستند دشمنانت را پای انداز تو بسازم به چه معناست؟ پای خود را بر گردن دشمنت بگذار به چه معناست؟ این کلام، کلام مسیح موعوده. یهودیان می دونستند ماشیه می آید و دشمنان خدا را نابود می کنه، چون این نبوت عهد عتیق بود. پس حالا اگر این آیات توصیف ماشیه هست و ماشیه باید پسر داوود باشه، چگونه داوود او رو خداوند میخونه؟ مزمون 110 آیه 1 میفرماید: یهوه به خداوند من گفت. یهوه با ماشیه سخن میگه و داوود عنوان میکنه ماشیه خداوند اوست. چگونه ماشیه میتونه پسر داوود و خداوند داوود باشه؟ این فقط در یک حالت ممکنه و اون اینه که ماشیه باید خدای ازلی و ابدی باشه که انسان میگرده. او باید خدای جاودانه باشه که در زمان مشخصی در کالبد انسان به زمین میاد. این حقیقت برای یهودیان بهت‌آور بود. در واقع این حقیقت به قدری بهت‌آور بود که یهودیان چندین قرن به خاطر این موضوع به اصطلاح دست و پای خودشون رو گم کردند. هنوز زمان زیادی از تکمیل شدن عهد جدید نگذشته بود که یهودیان دیدگاه خودشون رو به مزمور 110 تغییر دادن و ادعا کردن این مزمور به عبارتی به ابراهیم اشاره میکنه. عده‌ای هم میگفتند خیر، به ملک صدق اشاره داره. عده دیگه می گفتن خیر، منظورش جوداس مکابیوسه. این شخص بین سالهای 143 تا 135 قبل از میلاد حکمرانی نمود. هواداران جوداس مکابیوس حروف متن عبری مزمور 110 رو جابجا کردن تا بتونن از ترتیب تازه حروف نام جوداس مکابیوس رو به وجود بیارن. این روش به نام توشی یک آرایه ادبی در شعره، به این معنا که اگه حرف اول هر بیت یا مصرع به دنبال هم قرار بگیرن، نام یا لقب یا واژه‌ای یا جمله تازه رو تشکیل میدن. چه بسا بتوان گفت این افراد اولین کسانی بودند که روش شماره گذاری و کد گذاری حروف رو در کتاب مقدس رواج دادند. اونها هر کاری میتونستن انجام دادن تا متن عبری مزمور 110 رو به شکلی تغییر بدن که اون رو به مزموری بی ربط به مسیح تبدیل بکنن. چرا که اگر واقعا یهوه با ماشیه سخن میگوید و ماشیه نیز به یقین پسر داووده، داوود این ماشیه رو خداوند خودش میخونه. ماشیه هم خدا و هم انسانه. او پسر ازلی و ابدی خداست که انسان هم میباشه، پسر داوود هم میباشه. او پسر داوود و خداوند داووده. اگه او فقط یک نفر از خاندان داووده که قرنا بعد به دنیا میاد، چگونه داوود با فعل زمان حال او رو خداوند من مینامه؟ اگه شما باور ندارید که در تفسیر کتاب مقدس توجه به ضمیرهای شخصی تا چه اندازه اهمیت داره، الان در این مثال وقتشه دیدگاهتون رو اصلاح بکنید. واقعا چقدر مهمه که در تفسیر کتاب مقدس کاربرد واژگان و عبارتها و حتی حروف اضافه و ضمیرها رو به درستی درک بکنیم. عده‌ای از مسیحیان لیبرال و آزاداندیش که آیات کتاب مقدس رو به میل و سلیقه خودشون دستچی میکنن میگند البته این گفته داوود اشتباه است. این حرف نامعقولیه. داوود اشتباه کرد. اگر انجیل لوقا رو میخونید چه بسا نتیجه گیری شما اینه که بسیار خوب داوود این رو گفت ولی واقعا نباید این رو میگفت. حالان که انجیل متی فصل 22 آیه 43 میفرماید داوود در روح او را خداوند میخواند. مرقس فصل 12 آیه 36 داوود در روح القدس میگوید. حواسمون باشه که منظور از این روح، روح انسان نیست. داوود در روح القدس این رو میگه. پس این پایه و اساس که داوود به الهام روح القدس این رو میگه در انجیل بنا گذاشته میشه. داوود در روح القدس میگوید. کاملا درسته. کاملا دقیقه. این ساختار کلام انجیل مرقس رو در کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 25 مشاهده می کنیم. به وسیله روح القدس به زبان پدر ما داوود. هر دو آیات یک حقیقت رو بیان می کنن. روح خدا به داوود الهام می بخشه تا این حقیقت رو اعلام بکنه. داوود می گوید ماشیه که هنوز نیامده اکنون در حال حاضر خداوند منه. این کلام یادآور گفته توماس در زمانی که عیسی مسیح رو پس از رستاخیزش میبینه و میگه ای خداوند من و ای خدای من. تفسیر مسیح از مزمور 110 که یهودیان تصدیق میکنن مزموری در توصیف مسیح موعوده موجب ترس و وحشت همیشگی یهودیان بوده. از قرون وسطا تا حال حاضر یهودیانی که هنوز کلام خدا را جدی میگیرند دوباره به این واقعیت برگشتند که مزمور یاد شده به طور کلی توصیفگر مسیح موعوده. اما واقعا نمیدونم اونا با چه توجیهی از پذیرفتن این واقعیت شونه خالی میکنند که ماشیه در زمان داوود زنده است و در آینده نیز پسر داوود خواهد بود. اگر اونها واقعا جدی به این موضوع فکر بکنن متوجه میشن که این برهان قوی و محکم فقط به خداوند عیسی مسیح اشاره داره و روزی در تدبیر و مشیت خدا و در برنامه ریزی کامل و بی‌نقص او ماشیه بر میگرده تا سلطنت بکنه و در اون رویداد عظیم آخر زمان و بازگشت پر جلال او و نزول داوری و برقراری پادشاهیش پاشنه خودش رو بر گردن دشمنانش میگذاره. حالان که تا اون زمان پاشنه مسیح هر لحظه هر روز بر گردن دشمنانش قرار داره. داوری مسیح بر گناهکاران و کسانی که به او پشت میکنن منتظر روز داوری نهایی نیست. این داوری هر روز اجرا میشه. دشمنان مسیح همواره پایانداز او هستند. زمانی که انجیل لوقا فصل 20 آیه 44 میفرماید پس چون داوود او را خداوند میخواند چگونه پسر او میباشد، با یه دوراهی محال روبرو میشیم. یهودیان حرفی برای گفتن ندارن. در واقع این رو متی میگه. لوقا قبل از اون که به این پرسش مسیح برسه عنوان میکنه کسی جرأت سوال کردن نداشت، در حالی که متی پس از اشاره به پرسش مسیح در آیه 46 میگوید هیچ کس قدرت جواب وی هرگز نداشت و نه کسی از آن روز دیگر جرأت سوال کردن از او نمود. پس از بحث مسیح با صدوقیان، لوقا میگوید آنها دهانشون بسته میشه. اما فریسیان پس از اون که با خودشون جلسه تشکیل میدن، دوباره نزد مسیح برمیگردن. آنها موضوع دیگری رو پیش میکشن و مسیح باز هم با اون پرسش با فریسیان رو در رو میشه و اونها باز هم حرفی برای گفتن ندارن. حالا مسیح از اونها سوالی میپرسه که پس از اون قطعاً دیگه دهانشون بسته میشه. لوقا میگوید دیگر حرفی برای اونها باقی نمیماند. عیسی از اونها سوال میکنه و اونها پاسخی ندارند و دوباره ساکت میشن. اگر به عیسی مسیح پشت کنید، جای دیگری ندارید که به اونجا پناه ببرید. راه دیگری ندارید. خیال نکنید میتونید به اصطلاح بنده نوازی بکنید و به این رسم ادب بیهوده و بیمعنی دل خوش بکنید و بگید بله، قبول دارم عیسی مسیح یک انسان خوب است و کتاب مقدس کتابی آسمانی و عالی و بی‌نظیر است. کتاب مقدس میفرماید عیسی خداست. او پسر داوود و خداوند داووده. عیسی هم خدا و هم انسانه. اگر این رو باور دارید، پس کتاب مقدس رو قبول دارید. اگر این رو باور ندارید، پس کتاب مقدس رو انکار می کنید. در نتیجه، کتاب مقدس از نظر شما یک فریب و نیرنگ و عیسی یک حقه‌باز و کلاهبردار. در نتیجه از نظر شما کتاب مقدس پر از دروغه. پس مسیحیت را رها بکنید، کلیسا را ترک بکنید و برید و پشت سرتون را هم نگاه نکنید. ولی اگر کتاب مقدس حقیقته، که البته که حقیقته، پس عیسی خدا و انسانه. پس هرچه مسیح می فرماید درسته و کاری که او بر روی صلیب انجام داد تنها راه نجات و رستگاری است و ایمان به مسیح تنها راه ورود به بهشته. می توان به شکل‌های فراوان درباره الوهیت عیسی مسیح صحبت کرد. او جلوه صفات‌های خداست. در مدت خدمتش در این دنیا او قادر مطلق بود. مسیح به عناصر طبیعی فرمان میده. به دیوها فرمان میده، به جهان مادی فرمان میده، به مرگ فرمان میده، به حیات فرمان میده، گناه رو میامرزه. عیسی مسیح حاضر مطلق بود. او قادر بود هر کجا که اراده میکنه و در هر زمان که اراده میکنه حاضر باشه. عیسی مسیح دانای مطلق بود. او از همه چیز، حتی از فکر و دل انسان‌ها آگاه بود. عیسی مسیح تغییر ناپذیر بود. در زمان حضورش در این دنیا، او هیچگاه تغییر نکرد. عیسی مسیح قدوسه، حقیقت، حکیمه، مقتدره، با محبت، ازلی و ابدی است، پرجلاله. این صفت‌ها ثابت و مانا و تغییر ناپذیرن. عیسی خداست. او همه صفتهای خدا رو داراست. او هیچ چیز از خدا کم نداره. حالا فرض بکنید قراره به صورت شرطی صحبت بکنیم. اگر خدا انسان بشه، از او انتظار داریم چگونه باشه؟ به نظرم اول از همه انتظار داریم او بدون گناه باشه، چرا که خدای حقیقی، خدای کتاب مقدس، خدای قدوس، قدوس، قدوس می باشه. بنابراین اگر خدا انسان بشه باید بدون گناه باشه. آیا عیسی بدون گناه بود؟ بله، حتی دشمنانش نمی تونستن او رو به گناهی متهم بکنن. عیسی قدوس و بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جدا بود. اگه خدا انسان بشه، ما نه فقط انتظار داریم او بدون گناه باشه، بلکه عدالت و پاکی مطلق در او آشکار باشه. او باید خالصترین و پاکترین انسان روی کره زمین باشه. اگه خدا انسان بشه، از او انتظار داریم گفتارش عالی ترین و بی نظیر ترین باشه، چرا که او خردمندترین و داناترینه. او اختیار داره حقیقت و حقیقت مطلق رو فقط او بیان میکنه. کلام و گفتار عیسی بی نظیر و بی همتان بود. هیچ کسی در هیچ زمانی و در هیچ مکانی مانند عیسی سخن نگفته. در توصیف عیسی می گفتند هرگز کسی مثل این شخص سخن نگفته. عیسی مسیح خودش می فرماید به خاطر اعمالم به من ایمان آورید. اعمال بدون گناه، اعمال صالح و اعمال پرقدرت. به خاطر گفتارم به من ایمان بیارید. اگر خدا انسان بشه، از او انتظار داریم قدرت فراطبیعی خودش رو به آسونی و بی زحمت نمایان بسازه تا بازتاب ذات او باشه. عیسی بر طبیعت اقتدار داشت. مردم رو شفا داد. روی آب راه رفت. مردگان را زنده کرد. بر قلمروی دیوار تسلط داشت. از میان کسانی که قصد جونش رو داشتن بی زحمت گذر کرد. او به معنای واقعی کلمه بیشمار معجزه کرد. یوحنا در پایان انجیلش میگوید عیسی کارهای بسیار فراوانی انجام داد که در کتابها نمی گنجه. اگر خدا انسان بشه، از او انتظار داریم بر بشر عمیق و اساسی تأثیر بگذاره. کاری که عیسی روی صلیب انجام داد در کل تاریخ بشر نظیر نداره. او جهان رو تغییر داد. اگر خدا انسان بشه، از او انتظار داریم محبت خدا، فیض خدا، مهربانی خدا، دلسوزی خدا رو نمایان بسازه. و البته که نمایان می سازه. ما این رو هم انتظار داریم که عدالت خدا، داوری خدا، غضب خدا را آشکار بکنه و البته که آشکار میکنه. وقتی عهد عتیق رو میخونید و تصویری از خدا در ذهنتون ترسیم میشه، بعد که عهد جدید رو میخونید متوجه میشید مسیح تصویر کاملی از خدا در کالبد انسانه. این رو رساله عبرانیان فصل 1 اعلام میکنه. ولی یهودیان این رو باور ندارند. هر کاری هم که عیسی انجام داد، اونها باور نکردند. به انجیل لوقا فصل 22 آیه 66 و به زمان پس از دستگیری عیسی بریم. و چون روز شد، اهل شورای قوم، یعنی رؤسای کهنه و کاتبان فراهم آمده، در مجلس خود او را آورده گفتند، اگر تو مسیح هستی به ما بگو. تازه بعد از این همه وقت میپرسن اگه تو مسیح هستی به ما بگو. از اینجا میفهمید اونا تا چه اندازه سخت دلن. او به ایشان گفت اگر به شما گویم مرا تصدیق نخواهید کرد. یعنی فایدهش چیست که به شما توضیح بدم و اگر از شما سوال کنم جواب نمیدهید. آن رهبران مذهبی هیچگاه معجزه‌های مسیح رو انکار نکردند. هیچ یک از معجزه‌های او رو انکار نکردند. آنها هیچگاه حکمت عیسی رو انکار نکردند. آنها هرگز تفسیر عیسی از کلام خدا رو تکذیب نکردند. هرگز پاسخهای او رو بی‌اعتبار نکردند. با وجود همه اینها به عیسی مسیح ایمان نیاوردند. این اشتباه غم‌انگیز رو مردم در سراسر تاریخ و حتی امروز هم مرتکب میشن. شما چطور؟ آیا شما مانند آن رهبران سخت‌دل و سنگدل هستید که همه اینا رو میبینند و بازم کور هستند؟ آیا شما مثل اونا هستید که هیچ یک از کارهای مسیح رو انکار نمی کنن ولی باز هم به او ایمان نمی آرن؟ یا شما مانند اون جمعیت دودل و بی اراده و حزب باد هستید که یک روز بانگ هوشیانا برمی آرن و چند روز بعد فریاد می زنن مصلوبش کن؟ شما به این پرسش چه پاسخی می دید؟ عیسی مسیح پسر کیست؟ اگر عیسی مسیح پسر خداست، پس او به راستی ماشیه است، خداوند است، یگانه نجات دهنده است، تنها راهی است که گناهکاران میتونند فقط به وسیله ایمان به او از جهنم نجات پیدا بکنند و به بهشت برند. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، مثل همیشه در کلام خدا به تماشای زیبایی و ابهت شگفت‌انگیز عیسی مسیح می‌نشینیم و مشاهده می‌کنیم که چقدر عالی و بی‌نظیر با اشاره به کتاب مقدس الوهیت و جلال خودش رو نمایان می‌کنه. ما دلسوزی او رو نسبت به آدم‌های سخت‌دل و بی‌اراده به چشم می‌بینیم. ای خداوند عیسی، این کلام تو امروز فراخوان برای کسانیه که یا به صراحت به تو پشت کردند و یا دودل هستند و تردید دارند که تو به راستی پسر چه کسی هستی. بله، تو پسر داوود هستی، ولی پسر ازلی و ابدی خدا هستی، یگانه منجی هستی که نخستین بار به دنیا آمدی تا برای گناهان قربانی بشی، در حالی که دوباره در مقام پادشاه باز می‌گردی تا سلطنت نمایی. ای پدر آسمانی، دعا می‌کنیم هیچ دلی از تو دور نباشه، بلکه همه ایمان بیارند به یگانه نجات دهنده. همه ایمان بیارند و توبه کنند و از هدیه حیات جاودان بهره‌مند بشن. در نام او دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org